رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسی به رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
عزیزان من، شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می‌کنید به جای جنس تولید خارجی، هم کار ایجاد کردید، اشتغال ایجاد کردید به همین اندازه، هم کارگر ایرانی را وادار کردید به اینکه ابتکار خودش رو بیارد میدان. شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، جنس داخلی مصرف شد، اون کننده کار ابتکاراتی داره، این ابتکارات رو روز به روز افزایش خواهد داد، ثروت ملی رو افزایش دادید. در گذشته در دوران طاغوت ترجیح مصرف خارجی به عنوان یک سنت بود. سراغ جنس که می‌رفتن، آقا داخلیه یا خارجی؟ اگر خارجی بود بیشتر به اون رغبت داشتن. این باید برگردد، به عکس بشه. نمیگیم خرید جنس خارجی حرامه، اما عرض می‌کنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم سازی اقتصاد است و تأثیر میگذاره بر روی همه چیز این کشور. این رو باید بهش توجه کرد. این نقش همه مردمه. البته در اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگر مسئولیت مسئولان و مدیران کشور از دیگران بیشتره.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه. رادیو اقتصاد.
الله و امیدته خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بداره.
موزگرین آخی اخته بلون دچی گذیر نخته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد. به یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نشان آبادی خوش آمدید. در نشان آبادی شما را آشنا می‌کنیم با موضوعاتی که به روستا مربوط میشه، به توسعه روستا، کسب و کار، اشتغال زایی، محیط زیست، کارآفرینی و خیلی از موضوعاتی که شما علاقمند هستید و در پیام‌هاتون برای ما ارسال می‌کنید این موضوعات رو تا راجبش صحبت بکنیم. خب ما هم از کارشناسان مجرب و علمی دعوت میکنیم که تشریف بیارن و راجب این موضوعات صحبت بکنن. اما بریم سراغ برنامه امروز. امروز قراره که راجع به طرح استفاده از زائدات و پسماندها در خوراک دام صحبت بکنیم. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر احسان الله اتفاقی، کارشناس حوزه دام، تا در کنار ما باشن و از دانش و تجربهشون استفاده بکنیم و مطالب ارزنده‌ای رو به سمع شما شنونده‌های عزیز، به خصوص شما دامداران گرامی، برسونیم. عرض ادب، درود بر شما، ممنونم که دعوت ما را قبول کردید، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنونده های برنامه خوبتون.
متشکرم. خب از اونجایی که شنونده های ما طیف گسترده‌ای هستن، حالا چه بسا خانه‌دارام شنونده ما هستن، خوبه که مقدمه‌ای بشنون، تبیین بشه موضوع برشون که ما اصلا راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم. بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض بکنم موضوع خوبی که امروز داریم در رابطه با استفاده بهینه از زائدات و پسماندهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی که اتفاقا میتونه همه عموم مردم را هم در واقع شامل بشه و صرفا مخصوص دامدارها نباشه. طرح موضوع ما اینه که خب ما توی کشورمون و توی دنیا روز به روز در واقع جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، نیاز به مصرف مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز و حالا لبنیات روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و خب قاعدتا ما باید به این سمت بریم که این پروتئین حیوانی رو بتونیم از طریق منابع موجودمون تأمین بکنیم. من یه اشاره‌ای داشته باشم به وضعیت کشورمون در حوزه تولیدات مواد پروتئینی دامی. خب ما توی کشورمون امروزه در واقع دامی که داریم که تولید کننده این مواد محصولات هست، در بخش دام سنگین حدود 7 میلیون رس دام سنگین در کشورمون داریم، حدود 45 تا 50 میلیون رس گوسفند در کشورمون داریم، حدود 17 میلیون رس بز و مقدار جزئی هم گاومیش و شتر در کشورمون که حدود 200 تا 250 هزار رس از هر کدوم هست در کشور ما وجود داره و عملاً منبع تأمین پروتئین حیوانی در کشور ما همین جمعیت دامی کشور هست. خب سوالی که اینجا هست اینه که ما برای تولید گوشت و لبنیات باید در واقع خوراک غذایی مناسب برای این جمعیت دامی تأمین بکنیم. حالا قرار این خوراک لازم، این خوراک مناسب از کجا تأمین بشه؟ این سوالیه که اینجا مطرح میشه و ما می‌خوایم در واقع امروز بهش پاسخ بدیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب به اتفاق بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم مفصل در خدمت آقای دکتر باشیم.
شنوندگان عزیز و محترم سلام، امیدوارم که هر جایی که هستید تندرست و پیروز باشید. اما نوبتم که باشه، نوبت میرسه به معرفی نمونه ها. بله، اونطوری که من مدالی که بر سینه ایشونه دارم میبینم، جناب آقای بهنام کولیوند، گوسفندار نمونه، که خدمتشون سلام عرض کنم. خدا قوت.
سلام علیکم. خدا حافظ شما.
خسته کار نباشید انشالله. خب آقای کولیوند، خودتون رو بیشتر معرفی میکنید.
بهنام کولیوند هستم، دامدار نمونه گوسفند در روستای عباس‌آباد آوردم.
انشالله که هر جایی که هستید در تمام مراحل زندگیتون انشالله پیروز و سربلند و موفق باشید. خب آقای کولیوند، یه مقدار میخوایم در این برنامه بیشتر با شما آشنا بشیم، با شیوه کارتون، این که چه کردید، نمونه شدید. خودتون توضیح بدید اصلا فعالیتتون از چه سالی آغاز کردید؟
فعالیت من از سال 67 شروع شده. سن ما موقع تقریبا 27-28 سال بوده و من بیشتر در کار اصلاح نژاد کار میکنم، تولید قوچ اصیل مهربان زیر نظر کارشناسا برای دامدار.
انشاءالله که موفق باشید. الان در حال حاضر محل دامداریتون کجاست؟
عباس‌آباد آورزم،
همون در محل خود عباس‌آباده. بعد چند رست دام الان دارید؟
500 رست میشه مولد دارم، جمعیت کل گله بالا 1000 رست.
ماشاءالله. خب در سطح استان وضعیت دامداری به چه صورتی؟ میخوام ببینم مثلا افرادی که مثل شما دارن کار میکنن با این شیوه، با تفکر شما چند درصدن، چه کارهایی انجام دادن؟
والا من بیشتر اونم 2-3% در هر شهرستان یه دونه مثل من داره در کار اصلاح نژاد کار میکنه، منتها من از اونا موفق تر بودم، کار من رو اصول تر بوده، به موقع داروها انگلیه دادم، به موقع واکسن ها دادم، چون هیچ داروی برادام درست نشده به عنوان درمان، همش پیشگیری. اگر دامدار به موقع از بیماری ها داروها بشناسه، بیماری ها بشناسه و بدونه این قرص مثلا نیکلوزاما چه انگلیه در داخل شکم گوستان از بین ببره، این موفقه.
واقعا همینطوره. خب علاوه بر این مواردی که اشاره کردید، دیگه سعی کردید مثلا از چه شیوه های استفاده بکنید؟ اصلا چه چیزهایی به شما کمک کرد تا به عنوان نمونه انتخاب شد؟
بله، اصلا من حالا او توصیه به سلام مروجین کشاورزی که من در کلاس ها شرکت کردم او بماند خدمت شما عرض شود، انسان وقتی بخواد در یک کار موفق شد باید 3 کار انجام بده، حالا کشاورزه یا دامداره. اگر دامداره جایگاه خوب، جایگاه بهداشتی و نژاد خوب، چون نژاد اصیل استان ما مهربانه، نریم مثلا لوری بختیاری بیانیم، ما باید در استان همدان و همون نژاد مهربانه پرورش بدیم. من نژاد دیارم آوردم موفق نشدم، اما در الان موفق شدم با این نژاد مهربان، الان الحمدلله کارم هم رو نگرفت و خیلی هم خوبه.
در کجا نمونه شده بودید؟ نمونه استانی یا نمونه کشوری؟
نه کشوری شد.
کشوری، احسن. همین بله. خواستم که بالاخره بله. چون به این مطلب اشاره نکردید خواستم بله. در این صورت بگیم آقای کولیبند، فکر میکردید به عنوان نمونه کشوری انتخاب بشید؟
والا حالا ما او فعالیت هایی که من دارم انجام میدم قانونه باید هر سال بشه، چون من غیر از اینکه خودم کار برای خودم انجام میدم، دامدارای منطقه هم میان هر مشکلی دارم من براش رو حل میکنم، تحویل شیر سالم، اینا همه شرط داره.
واقعا همه اینا شرط داره.
همه اینا شرط داره. اگر شما دارو انگلیه ندی خود گوشت سالم نیست.
آقای کولیبند، برای تهیه علوفه دامهاتون الان چیکار میکنید؟
خودم یه 70% از خودم تولید میکنم، 30% هم تو منطقه بالاخره خریداری میکنم.
شاید خیلی ها دوست داشته باشن دنبال رو راه شما باشن، همین بله. کار و فعالیتی که شما انجام دادید رو بیان شما رو عنوان الگوی خودشون قرار بدن و راهتون رو ادامه بدن، واقعا فکر میکنید که چه باید بکنن جوانان عزیزمون تا مثل شما موفق باشن؟
هر کاری که انسان باید انجام بده اول باید برای بررسی کنه، اول راهش رو پیدا کنه، اول هنرش رو به دست بیاره، بعد شروع کنه. کار دامداری کار خوبیه، کار ثوابداریه. مراجعه کنن به ادارات، الان وامم میدن، انشالله که موفق میشن، همینطور که ما موفق شدیم اونم موفق میشن
انشالله. بسیار خوشحال شدم جناب آقای کولیبند، انشالله که
پایدار بودیم. دست شما هم در نکنم، دست در نکنم.
اینم از گزارش برنامه آقای دکتر اتفاقی. خب بحث خوبی رو آغاز کردین، از مقدمه با چارچوب، و فکر میکنم که شرمنده‌هامون علاقمند شدن که بدونن که حالا این مسئله دام در کشور ما چگونه داره پیش میره و این اصلا پسماندی که مربوط به این موضوع میشه چی هست. حالا به خصوص اینکه شما اشاره فرمودید اصلا موضوع پسماند خیلی گسترده است، خیلی محدود نمیشه حالا به این مسئله دام. ما در خدمت شما هستیم تا جزئیات بیشتری بدونیم.
میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که خوراک دام مورد نیاز در کشور ما چطور تامین میشه. اول باید اشاره بکنیم که این خوراک مورد نیاز که یه چیزی بالغ بر حدود 70 میلیون تن هست و این خب عدد خیلی عدد بزرگی در واقع به حساب میاد، از دو بخش عمده تامین میشه. یک بخش منابع داخلی هستند که حالا انواع و اقسام علوفه‌های مرتعی، کشاورزی، تولیدات کشاورزی ما هستند که در کشورمون توسط کشاورزان و خود دامدارها در واقع تولید و تامین میشه، و یه بخش دومی هم هست که عمدتاً از طریق نهادهای دامی که عمدتاً هم حالا متاسفانه وارداتی به کشور ما هستند، این منبع تامین کننده این خوراک مورد نیاز دام ما در کشور هست. خب ما اینجا موضوعی که دنبالش هستیم اینه که آیا ما از ظرفیتی که در کشورمون در حوزه پسماندهای کشاورزی داریم میتوانیم برای تأمین بخشی از نیاز خوراک دام کشورمون استفاده بکنیم یا نه؟ پاسخ ما اینجا هست، بله هست. یعنی ما یک ظرفیت خیلی بزرگی از محصولاتی داریم که سالانه در کشور ما، همه ساله در کشور ما تولید میشن و به تبدیل به زباله میشن و از بین میرن. این که گفتیم که این موضوع یک موضوع عمومی است، دقیقا همینطوره. شما اشاره کردید که بسیاری از شنونده های ما خانم های خانه‌دار هستن. همینجا خانم های خانه‌دار میتونن در واقع همین الان تو خودشون فکر بکنن روزانه چه مقدار از محصولات مواد غذایی در خونه‌شون خریداری میشه و در زنجیره مصرف روزانه‌شون از بین میره و تبدیل به زباله میشه و از چرخه تولید خارج میشه. همین مواد غذایی میتونه بهترین منبع تأمین انرژی و پروتئین برای خوراک دام توی کشورمون باشه که متاسفانه حالا شاید ما خیلی این موضوع را جدی نمیگیریم. خب ما توی حوزه پسماندهای کشاورزی و صنایع غذایی منابع مختلفی داریم. من اگه بخوام یک چشم‌اندازی را در واقع برای شنونده‌ها باز بکنم، برای اینکه ذهنشون یه مقداری روی این موضوع بازتر بشه، میتونیم محصولات مختلفی را اشاره بکنیم. ما توی کشورمون قطب تولید کشاورزی ما در جنوب کرمان داریم که اونجا توی محصولاتی مثل خرما، مثل در واقع سیفیجات، انواع سیفیجات، سیب زمینی، حتی مرکبات، گوجه فرنگی، اینها محصولاتی هستن که توی استان کرمان تولید میشن. توی استان سیستان و بلوچستان ما باغات وسیع موز در مناطقی مثل زرآباد، چابهار و اون نوار ساحلی جنوب استان را داریم. محصولاتی مثل شبیه بالا نخیلات خرما را توی هر دو تا استان داریم. همه اینها در واقع محصولاتی هستن که میتونن اگر به درستی فراوری بشن و به صورت استاندارد سازی بشن، میتونن بیان توی زنجیره خوراک دام کشورمون قرار بگیرن. ما خود خرما و هسته خرما را داریم که بالاترین منبع انرژی و پروتئین را داره. درسته. هسته انار، پوست انار، تفاله گوجه فرنگی، تفاله زیتون، تفاله سیب، تفاله میوه‌های مختلفی که آبگیری میشن
که همشون سرشار از ویتامین.
بله بله، ویتامین و پروتئین مورد نیاز دام را میتونن تامین بکنن. من خدمت شما یک حالا بگیم ضرب المثلی رو ما از هندی ها در واقع ذکر بکنیم. هندی ها میگن اون محصولی که در واقع انسان، اون محصولی، هر اون چیزی که انسان نمیتونه بخوره در واقع باید بره خوراک دام بشه، و اگر انسان میتونه اون محصول رو در واقع خودش مصرف کنه، ما نباید اون رو خوراک دام بکنیم. در صورتی که متاسفانه این موضوع خیلی جاها تو کشور ما رعایت نمیشه. ما محصولاتی که خود انسان هم میتونه مصرف بکنه، مثل سویا، مثل ذرت، این محصولات رو میبریم با سختی و مشقت زیاد از خارج از کشور وارد میکنیم و میایم اونا در واقع خوراک دام
بله به عنوان نهاده وارد میکنیم و چقدر هم دولت هزینه میکنه که این نهاده رو وارد بکنه.
حالا اینجا ما اومدیم روی این موضوع. توی کشور ما خوشبختانه این اتفاق افتاده که بعضی از فناوران ما، بعضی از دانشگاهی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در این حوزه ورود کردن، اومدن و این فرمحصولاتی که اشاره کردیم بهش را با دانش روز، چون این موضوعات کارهای فناورانه و دانش بنیان هستن.
درسته.
موضوعاتی نیستن که ما بگیم که خیلی راحت، شاید در نگاه اول ساده باشه، اما ریزه‌کاری‌های علمی خیلی خوبی توی، یعنی خیلی وسیعی توش وجود داره. خوشبختانه این افراد اومدن پای کار، کارهای تحقیقاتی خیلی خوبی انجام شده.
درسته.
حتی تولیدات خوبی توی این حوزه انجام شده و این محصولات را فراوری کردن، بندی کردن و در اختیار دامدارانمون توی کشور قرار دادن.
درست. خیلی من فکر می‌کنم علی موضوع اینقدر جذابه که شنونده‌هامون به طور قطع میخوان خیلی بیشتر و دقیق‌تر راجع به این موضوع بدونن. پس عزیزان همراه ما باشید، اینجا نشان آبادی است، رادیو اقتصاده و داریم راجع به استفاده از این پسماندهایی که شاید به نظر ما دورریز باشن ولی میشه استفاده بشه برای دام، به خصوص دام سبک داریم صحبت میکنیم که هم صرف جویی دلاری برای ما داره، ارزی برای ما داره، هم به بهره‌وری و افزایش بهره‌وری در دام کمک میکنه و هم به نفع به هر حال دامداران هست. با ما باشید، اینجا نشان آبادیست.
سلام، من احسان افسری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه. توی برنامه میخوام راجع به پرورش زنبور و تولید عسل توی روستاهای استان کردستان با شما صحبت کنم. خب با توجه به شرایطی که کشور درگیر اون هست، فعالیت‌های اقتصادی و تداوم اون و همچنین پایدارسازی مشاغل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. خب یکی از مشاغل سنتی بحث زنبورداری هست توی روستاهای استان کردستان که یک نقش خیلی مهمی تو معیشت و اقتصاد افراد داره. میتونم یک آمار کلی بدم، ما بیش از 300 هزار کلونی زنبور عسل در زنبورستانهای استان کردستان داریم. به طور مثال توی روستای جیوار بخوام به شما اشاره کنم، به خصوص توی این ماهای اخیر افزایش درآمد از بهره برداران این صنعت رو مشاهده بودیم. یک در واقع خروجی که میتونه این فعالیت اقتصادی یعنی زنبورداری برای روستاییان داشته باشه توی روستای جیوار، مشارکت در طرح‌های پایدار مرتعداری بوده که از طرف مردم شاهدش بودیم و افزایش تعداد کندو تو روستاهای استان کردستان که این در جریان هست. مدیریت تغذیه و خدمت شما بگم که بحث‌های بازاریابی و مطابق اون تبلیغاتی که تو این حوزه جریان داره. ما اگر بخوایم اشاره کنیم میتونیم به منطقه اورامانات اشاره کنیم که توی مرز کردستان ایران و کشور عراق هست، یکی از قطب‌های تولید عسل کوهی هست که مردم اونجا از این راه اقتصادشون رو میچرخونن. با توجه به حالا وضع کسب و کار که در کل کشور ریسکای بالایی داره، اما اون منطقه تونسته خودش رو از این لحاظ ایزوله کنه. خود فعالیت روستاییان در زنبورداری تو استان کردستان یک سری الگو داره. به طور مثال زنبورداری ترکیبی هست که بسیاری از روستاییان در کنار کشاورزی و باغداری و دامداری به این کار مشغول هستند. در فواصل یا فصول مختلف سال ما شاهد هستیم که همراه با در واقع یعلاق یا وشلاق خود زنبوردارا کندوها هم منتقل میکنن تا از تنوع آب و هوایی بهره ببرن. تولید محصولات جانبی هم داریم توسط این افراد، علاوه بر عسل محصولاتی مثل رویال و موم هم به تدریج در حال گسترش هست و ما شاهد در واقع فعالیت هستیم. میتونم بگم برای جمع‌بندی، زنبورداری در روستاهای استان کردستان تو شرایط فعلی کشور نه تنها یک شغل سنتی نیست، بلکه یک فرصت اقتصادی پایداره برای روستاییان که با حمایت‌های هدفمند داره روز به روز فعال‌تر و گسترده‌تر میشه.
در نشان آبادی کنار شما هستیم و با اتفاق جناب دکتر اتفاقی حوزه دام رو ایشون به هر حال کارشناسی میکنن و بلد راه و بلد کار هستن. داریم راجع به پسماندها صحبت می‌کنیم. واقعا صحبت خیلی جالبی داشتن آقای دکتر، که تمام این پسماندهایی که ما خیلی ساده از کنارش میگذریم، اینا رو اومدن شرکت‌های دانش بنیان فناوری روش انجام دادن، اومدن کار کردن و خوراک دام تهیه کردن. از این همه تلاشایی که الان شده آقای دکتر، الان چه میزان از دامدارانمون دارن از این تلاش ها بهره میبرن، استفاده میکنن، و اینکه آیا دعوت میشن این دامدارا که بیاین استفاده بکنی، خودشون میان سراغ این موضوع، چجوری این پیوستگی چطور انجام میگیره؟
بله، خدمت شما خیلی سوال خیلی خوبی بود. خب حالا ما وقتی که این ظرفیت رو شناختیم، باید ببینیم که چقدر داریم ازش استفاده میکنیم یا چقدر جای استفاده داریم از این موضوع. خب توی کشور ما شاید تو گذشته این اتفاق به صورت سنتی میافتاد و دامدارا خودشون توی مناطق محلی خودشون از اون محصولاتی که دورریز میشه استفاده میکردن، اما به صورت صنعتی نبوده و این موضوع صنعتی تازه داره در واقع شکل میگیره. من فکر میکنم اینجا این موضوع دو تا جنبه خیلی مهم داره که شما هم بهش اشاره کردید. یکی خود دامدارها هستن، که دامدارای ما باید امروزه به این موضوع توجه بکنن، که با توجه به این که ما در دوران خشکسالی های پیاپی قرار گرفتیم، یعنی در این دورانی که همه دارن در واقع میبینن، حالا شاید یک سالی مثل امسال یک مقدار شرایط بارندگی توی یک سری مناطق بهتر باشه، اما به طور کلی ما توی خشکسالی های مداومی قرار گرفتیم که باعث شده اون ظرفیت های تولید علوفه در کشورمون کاهش پیدا بکنه، ظرفیت های مراتعمون کاهش پیدا بکنه. به لحاظ اقتصادی در حوزه واردات نهاده های دامی با توجه به شرایط فعلیمون دچار مشکلاتی هستیم. پس لذا خود دامداران ما در گام اول باید خودشون به این سمت حرکت بکنند و منتظر نمونند که دیگران بیان و بخوان در واقع کاری براشون انجام بدن. خود دامدارای ما میتونن توی مناطق خودشون این محصولات رو شناسایی بکنن، البته زیر نظر متخصصین، اون محصولات رو ببرن و توی دامداری هاشون به 3 تا شیوه مختلف میتونن به صورت تازه خوری برای به خوراک دام، به مصرف دام برسونن، به روش سیلویی این کار رو انجام بدن یا به صورت خشک این کار رو انجام بدن. پس تو گام اول مهمه که دامدارای عزیز ما صرفا خودشون رو محدود به یک سری محصولات عمومی و سنتی که توی بازار هستن، مثل جو، ذرت، سویا، یونجه که محصولات گران قیمتی هم هستن، خودشون رو محدود به اینها نکنن و بیان از این ظرفیتی که توی کشورمون وجود داره استفاده بکنن. بخش دوم صحبت ما برمیگرده به مسئولین توی این حوزه. خب لازمه این کار برای اینکه این موضوع شکل بگیره، شما هم اشاره فرمودید که دولت در واقع داره هزینه‌های زیادی رو متحمل میشه برای واردات نهاده‌های دامی به کشور. شاید ما در نگاه اول بگیم که این قطعا شدنی نیست که ما بخوایم تمام نیازمون رو از داخل کشور از این محل زایعات و پسماند زائدات و پسماندهای کشاورزی تامین بکنیم، اما قطعا میتونیم بخشی از نیازمون رو از این محل تامین بکنیم. ولذا اینجا من فکر میکنم که نقش مهمی را سازمان‌های دولتی مربوطه مثل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی میتونن نقش، و حتی وزارت صنعت معدن میتونن نقش مهمی را ایفا بکنن برای اینکه بتونن این واحدهای تولیدی را کمک بکنن، که این واحدهایی که فناورانه و بعضن دانش بنیان هستن را حمایتشون بکنن، هم به لحاظ زیرساختی، هم به لحاظ منابع مالی و هم به لحاظ ارائه مجوزهای لازم. چون بدونید اگر اون مجوزها و اون کارهای علمی رعایت نشه، موضوع میتونه منحرف بشه و حتی آسیبزا باشه. پس بنابراین باید نهادهای متولی پای کار بیان، کمک بکنن که این صنعت توی کشور توسعه پیدا بکنه و ما بتونیم بخشی از این محصولات و مواد به ظاهر